سپاسگزارم از شنوندهی محترممون که با شماره 0917-5468 در ارتباط با بیابی استانهای کرمان و یزد و اصفهان اظهار نظر کردن و گفتن که آب خلیج فارس رو به یه طریقی میتونیم به پالایشگاه‌ها و فولادسازی‌ها در این استانها برسونیم که مشکل آب برطرف بشه. آقای رضا قلی‌زاده از بندرعباس دهستان گهره یا گوهره اگر اشتباه نکنم این پیامک رو برای ما ارسال کردن. سپاسگزارم از دغدغه‌مندی شما همیان محترم که این پیامک رو برای ما ارسال کردید. گلمندن شنونده محترممون با شماره 0917-74-89 نسبت به قانون مهریه که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی بهش پرداخته شد و تبدیل به قانون شد نوشتن که حق بانوان در این راستا ضایع میشه. حالا پیامک شما رو خوندیم و این نظر شما شنونده محترمه و ما انجام وظیفه کردیم. متشکرم از حسن توجه شما گرامیان شنوندگان صمیمی که از طریق شماره پیامک رادیو گفتگو 3035 با ما در تعامل هستید. تعدادی از پیامک های ارسالی شما رو در این بخش خواندم و اگر فرصت باشه بازم تعدادی رو در دقایق پایانی برنامه خواهم خوند. همچنان در کنار ما بمانید و امیدوارم مجموع برنامه هایی که در حد بذات و توانمون تا به الان تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه.
I'm not afraid to die.
با موضوع اوانجلیستا. تاریخنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت زمان 22 دقیقه.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مستقل از این در همون موقعیت زمانی که ما قرار دار نمیباییم.
حالا این تو بحث صبح کشه، تو بخش های اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتونن بدانن که
مشتری ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود، حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، با تاریخنامه دیگر خدمتگزار شما هستم. ما در دو جلسه پیشین به موضوع اوانجلیست پرداختیم و اینکه تاکید کردیم بر این نکته مهم که برای تحلیل رویدادها و رخدادهای کنونی جهان معاصر لازم هست که ما با بعضی از مفاهیم از جمله اوانجلیسم آشنا بشیم و ببینیم که اوانجلیست ها چه نقشی در ساختاربندی و به وجود آوردن برخی از عرصه ها و بسترها و رویدادها در جهان معاصر دارند. اما کارشناس این برنامه هم جناب آقای دکتر داوود کمیجانی هستند، ریاست محترم مرکز تخصصی شیعه شناسی امام هادی علیه السلام. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه.
من سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
بزرگواریم. آقای دکتر، شما به نوعی اشاره کردیم، من هم اشاره کردم، عرض کردم که بحث بسیار پیچیده و عمیقی هست که نیاز به ساعت‌ها برنامه سازی و صحبت داره. اما چه کنیم که حالا اقتضای وقت برنامه اینگونه است که ما باید خیلی شتاب زده بپردازیم به بحث و صرفا عرض کردم جلسه پیشین که یه عاملی باشیم برای تشویق و تحریص شنوندگان به ویژه نسل جوان برای بیشتر دانستن، بیشتر مطالعه کردن در خصوص پدیده ها و مفاهیم از جمله همین مفهوم اوانجلیسم ها. رسیدیم به این که خب حالا پروتستان ها چه نقش محوری داشتن در به وجود اومدن تفکر اوانجلیستی و دامن یافتن اون. آقای دکتر ادامه بحث رو انشالله پی بگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
البته من خدمت عزیزان عرض کردم که اوانجلیست ها رو خوب جدی بگیرید، چون الان تقریبا عموم اقتصاد دنیا و بخصوصا رسانه های دنیا و قدرت های نظامی دنیا دست ایناست و اینا افکاری دارن که اگه بشناسیمشون میتونیم پیشبینیشون کنیم و راحت باشون مقابله کنیم.
بله بله.
و این علت خوبیه که براش ما وقت بذاریم و من تشکر میکنم از سازندگان این برنامه و تهیه کنندگانش که بسیار به جا و خوب این هدف که رو داشتن و الان لازمه. نه، من از باب این میگم که خیلی مسئله مهم.
بله بله.
گفتیم که پروتستانیسم کجا وجود اومد؟ وقتی که جنگ های صلیبی تمام شد، بعد از نه جنگ 200 سال جنگیدن و بعدش هم خب همه شو از دست دادن، کلیسای می اومدن مثلا بیت لحم رو بگیرن، اون که از دست دادن، اورشلیم رو که از دست دادن، تا اومدن قسطنطنیه رو از دست دادن. قسطنطنیه همین استانبول الانی. اینا دست دادن و محمد فاتح او رو گرفت و کلان اون کلیسای ایا صوفیا تبدیل شد به مسجد ایا صوفیا و این خیلی واسه اونا سنگینه. مثلا شما مثلا واتیکان رو بردید مثلا بذارش به مسجد مثلا.
بله بله.
حجت. خب این مسئله باعث یک شوک عجیبی به کل سرزمین‌های مسیحی شد و اینا گفتن که پس یا خدا مشکل داره یا کلیسا. در جنگ‌های صلیبی اینا با افکار مسلمان آشنا شدن، با کتابای ابن رشد، با کتابای ابن سینا مخصوصا و راشنالیسم یا عقل‌گرایی در اینو مطرح شد و مثلا اون جدول حضور غیاب فرانسیس بیکن شما اگه دقت کنید یا مثلا بعد از دیدگاهی که در کوجیجای دکارت مطرح میشه، یا حتی مثلا دیدگاهی که لایبنیس گفتش به عنوان زمین ساز ایدئالیست آلمانی مثل هگل و مثل کانت و اینها که بهش میگن معلم ثانی،
بله،
پایه‌گذار علم انسانی مثلا در جهان امروز، اینا مسئله شد که کلیسا تضعیفش از لازم نظامی که تضعیف شده بود. کلیسا از قرن پنجم میلادی، یعنی از 1000 سال پیشش، این بار قرن چند و 15 اون قرن پنجم، از قرن پنجم از آگوستینوس اینا در حقیقت پاپ پدر آسمانی سایه در روی زمین داشت که اون پاپ کلیسای چی بود؟ واتیکان بود. این میگفتش چیکار کن چیکار نکن همه هم. اما الان اینا میگن کار قیصر به قیصر، کار خدا به خدا. تا اون موقع حتی وقتی توماسیسم شد و توماس آکایناس شد در قرن 12 در حقیقت ایدئولوک اینها، و توماسیسم الان در دنیا میدونید که به عنوان جهانبینی مسیحیت مطرح دی،
بله،
ما در اسلام به خاطر اقداماتی که عباسیون کردن در دنیا به عنوان مثلا مسلمان رسمی دیدگاه اشعری رو میدونن، انواز جهان بینیم، انواز مثلا نوع دینداری شافعی، بخاطر اینا رفته به اونجا و اینا اونجا معرف کردن اسلام. حالا بلند دوستتون در جلسات یا یه عمری باشه عرض میکنم که چرا اینا نتونستن ما رو بشناسن شیعه ها رو.
بله،
برحال عرض میکنم خدمتون که این آقای مارتین لوتر یه کاری کرد، یه کار عجیب.
چه کرد؟
ایشون اومد یه تیم درست کرد از زباندانان زبانهای مختلف اروپایی و کتاب مقدس رو ترجمه کرد. از کم قدمتون کتاب مقدس، من این کتابی دارم خیلی قدیم چیز اخیراً به عنوان کتاب درسی دانشگاه قرآن چاپ شده، خود دانشگاه قرآن چاپ کرده، من فوق لیسانسشون به اسم مقایسه تطبیقی قرآن و عهدین، که من یه نسخه شون
عهد قدیم و جدید،
عهد قدیم و جدید و قرآن با هم مقایسه کردن.
بله،
به هر حال میگن یعنی صلی الله محمد ایشکی نبود این اومد میدید ما رو پیدا کردن، گفتن شما بیا این کار رو کن، به ما میگفتیم باش 13 سال تدریس میشون کتاب نداشت.
بله بله،
سال 96 چاپ کرد کتاب، کتاب بعدی نیست. من خوبت خیلی هم وقت داشتیم اونجا توضیحات رو دادم کامل که عیسی مسیح عبری بوده و باید زبان عبری صحبت میکرد، اما کتابش یونانی قدیمه، یعنی لاتین یونانی قدیم. مثلا میتونه که مثلا شما پیامد عرب باشه قرآنش ترکی باشه.
این در واقع میشه گفتش که یکی از نشانه های تحریف در واقع، درسته؟
من نگفتم، شما داره میگی، من وارد بحث نمیشم، چون من معتقدم که انصاف اینه که من تو قوام عالم دینیم دیگه، عالمان دینیشون باشه جواب بدن، چون ما در مسئله ما معتقدیم که انجیل در دست پتروس از بین رفت و اینی که نوشتن اینا مردم نوشتن، من خدا میفهمن که در قرآن میفهمن که انجیل و تورات ما نازل کردیم و دوش نور بود، هدایت بود. این انجیل، انجیلی که متا نوشته، لوقا نوشته، یوحنا نوشته، مشخصه، غیر چیز نوشته، یعنی به اصطلاح انسان نوشته. زمانی که انجیل چه معنی داره تو اونجیلس بزن توضیح میدم. حالا عرض میکنم خدمتتون، این ایشون یه کاری کرد که کلیسا اون مثلا انحصارش برداره، کلیسا به هیچ کس حق نداد از اون موقعی که مثلا 313 میلادی که اینا توی روم یک مثلا استقلال پیدا کردن، آتناسیوس تونس در سال 361 یا 371 مثل میلادی در اون کلیسای روم پفش و کرسی بشونه و تسلیس رو مثلا به گردن مسیحیت گذاشت،
تبلیغ
اون رو بعد دیگه ممنوع شد کسی بره زبان لاتین یونانی بخونه بیاد که انجیل بخونه، فقط خود کشیش ها حق داشتن که برن اینو بخونن بیان. پس هم یک کشیش میومد مثلا دو تا کلمه لاتین یونانی میگفت که منقرضم شده بود دیگه استفاده نمیشد، بعد دو ساعت صحبت میکرد. بعد اون عجب جملات عمیقی توش وجود داره. اما وقتی که مارتن لوتر که آلمانی بود حالا جریان داشت با گل سرزمی گلین فرانسه، اومد اینو ترجمه کرد پخش کرد تو بین مردم، همین عجب چقدر متنش پایینه، چقدر بعد عباراتش کودکانه است، خیلی ضعیفه.
بعد دوستان شکایت کردن
ها، این که شد به هم ریخت همه چی. و حالا کنار این شما عقل‌گرایی هم داشته باشید، فرانسیس بیکن اومده بحث امپریسم مطرح میشه،
عقل‌گرایی دکارتی،
دکارتی اونم رئالیست اما نه مثل ما.
بله
مثل ما نیست، اون رئالیست نیست که از کجی تو در میاد. حالا بحث دیگه داره. من چه دیگه میخوام بگم که اینا یه رفتن که عجب اون چیزی که ما فکر میکردیم این نبود. بعد که انقلاب دیگه هم شد، اینم دقت کن یه جای اینایی که دارم میگم یه جای یادداشت کن ببین واسه مطالعه کن چون لازمه.
بله بله.
انقلاب کوپرنیکی انجام شد. انقلاب کوپرنیکی در چی انجام شد؟ شناخت ما نسبت به دنیا، موضع ما نسبت به دنیا. ببین شما حساب کنید بطلمیوس 1500 سال میگفتش که این کره زمین ایستاده و این ماه و خورشید و افلاک دور هم میچرخه، دورش میچرخه، ما مرکز عالم. چقدر؟ 1500 سال، یعنی 45 نسل. 45 نسل همه فکر میگن که ما مرکز عالمیم، همه کائنات برای ما خلق شده، به خاطر ما مثلا ایجاد شده. خداوند در قرآن داره ها، ولی این نمیفهمن که کائنات من که هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، آیه 29 سوره بقره است.
بله.
تو زمین هر چی خلق کنه به خاطر شماست، نه در کائنات. خب یه دفعه دیدن که کپلر اول، بعد کوپرنیک، بعد گالله. نه آقا، ما یکی از اجرام کوچکیم توی این هستی، صدها هزار مثل ما هستش، اینجوری نیست، شاید هزارها انسان باشه. بعد اون بحث جول ورن و اینا و سفر ماه و موجود فضایی و چیزای دیگه، تخیلات اصلا به هم ریخت یواش یواش. کلیسا رو از این موزه کلیسا تقریبا 150 سال مقاومت کرد. اینا با ترجمه این کار به هم ریختن. بعد ما بودن نه تفسیر داره، گفتن تفسیر داره یه علمی درسته به اسم هرمنوتیک. هرمس مثل بهمن ماست، سفیر خدایان بود، هرمنوتیک از این گرفته شد. یعنی این که شما به این نگاه نکن، به این جملات، بلکه این توش یک مفاهیمی داره که
فرامت نیداره.
بله، نکته ظریف رو گفتین، آفرین، خیلی خوب بود، به جا فرمودید. ببین ما در هر پیام سه تا بازتاب یا سه تا رکن داریم، یکی خود متن، خود واژه است، بدون توجه به گویندش و شنوندش. خب این واژه در حقیقت یک کامیونیه که تو میخوای تو مفهومو بذارید بار کنی برسه به ذهن طرف مقابل. خلاصه چهار تا حالت بیشتر نداره. یا اینکه کامیونتون کوچیکه، مفاهیم بزرگه. مثلا میگه که میگن که پورجای ولی وارد دهی شد، بعد کس خدا شناختش و فهمید که پهلوان بزرگیست، گفتش که بریم شما من به مردم معرفی کنم. خب مردم، این پورجای ولی خیلی آدم بزرگی، خیلی هم قوی هیکله، من چهار تا خر میتونه کار کنه. این ادبیات پایین.
بله بله.
تو مثلا اسب پسرم مثلا باید نجیب باشی، مثلا خر باید کار کنه، مثلا باید گاو باید با وقار باشیم. این عبارت ها اینا بهش میگن حزگویی. گاهی موقع است که محتوا کوچیکه ولی کامل بزرگ بردی، برعکس مثلا عالم ربانی اسبه دبا تابانی حساب نکن. یه دو است که شما دقیقا انداز است، یه بانت پیکان بردی یه تون بردی، این میشه فصاحت. یه دو است که نه، یه شما یه پراید هاشبک میبری یه میز نارخوری توش جا میکنی، یعنی با کمترین الفاظ شما بیشتری معانی رو انتقال می‌دید. میشه بلاغت. مثلا شما نهج بلاغه که میگم، قرآن آیاتش بعضیش فصیح هم بعضیش بلیغ. یعنی چی؟ یعنی این که بعضیشون مثلا اونا که آیات محکمه فصیحه، اونا که مثلا میگه وزل ممدود ما امسو و فاکتن کسی، اینا راج بهش میگه سایه های بلند و آب گوارا، اینا میشه بلیغ. خب حالا عرضم چیه؟ اینجا هرمنوتیک مشکل ایجاد کرد، گفت آقا خود این واژه مهمه یا نظر خدا که زیر متن بوده یا اون چیزی که من میفهمم فرامتن. کدومش؟ سه تا چیز دیگه.
بله.
من شنونده ملاکم، اونی که میگه ملاکه، یا این جمله بدون من اون. اینجا دعوا شد. من خیلی بحثای پیش اومد خیلی عجیب. اول گفتن که اونی که خدا میگه، میگم ما میفهمیم خدا چی میگه. ما عقلمون میرسه. ما خود ما همینطوری یا قرآن هم جوره. بعد میگن که نه، خدمتتون عرض کنم که اونی که متن میگه. آخه متن که با خودش بار نداره که. بعد میگن که منظورمون بنده خدا چی بوده؟ بعد یاد نیچه میگه که نه، ملاک خود انسانه. من بعد بفهمم چی بوده. ملاک منم. میگه خب ملاک شمایی، پس به تعداد افراد ما انجیل داریم.
اینجا
تعریف شماست دیگه. اینجا دیگه تیر خلاص زده شد. ببین دقت کن چی شد. من اومدن 11 قرن، 19 قرن تقریبا، البته خب عملش 11 داد، چون از دوران مثلا آزاد شدن مسیح از قرن 4 و 5 تا قرن 15 هم اینا اومدن گفتن هیچ کی نباید ترجمه کنه، فقط ما میخونیم، ما بس مردم توضیح میدیم، هیچ کی حق نداره غیر از شیشا. این است. بعدش هم ایشون ترجمه کرد به زبانهای آلمانی، زبانهای مثلا فرانسوی، زبانهای انگلیسی پخش کرد. من عجب چقدر این ضعیفه. بعد گفتن نه، این تفسیر داره. بعد تفسیرش هم دوچار بازی شد. این شد گفتن نه، این کلیسا سر ما کلاه میذاره. ما چی کار داریم به کلیسا؟ چرا باید واسطه ما با خدا کلیسا باشه؟ چرا باید یک کشیش به واسطه من و خدا باشه؟ چرا من میخوام از خدا مثلا پوزش بخوام بعد اون بیاد مثلا برم پلو اون اقرار کنم؟ چرا باید مثلا دعا میخوام بکنم برم پلو اون دعا کنم؟
اینا سوالات استفهامی نبود، اینا اعتراضی بود.
دقیقاً اینا لوتری بودن، دو سال لوتری ها بودن، بعد شدن پروتستان که حالا جریان اونش هم الاسیس فرمونه. بعد اینا رو واسه این که نتونه کلیسا کاری کنه، کلیسا مون مثلا شورای سنهدرین که همون گالین رو دیگران رو معذب کرده بود، اینا بردنشون شمال اروپا در ایرلند، کشور اسکاندیناوی و مخصوصا انگلیس، و اینا اینجوری به صلاح شمال اروپا رو گرفتن. اینا با یه اجمجور همراه شدن و اینجاست که در قرن 17 هم اینا یه دین آبکی داشتن. چون چرا؟ میگفتن ما خودمون کشی خودمونیم، ما خودمون پاپ خودمونیم، کلیسا هم نمیخوام بریم.
منهای روحانیت.
بله، در حقیقت میشه چی؟ دین بدون مبلغینش و بین بدون متخصصانش. بله، این شد که دین آبکی شد. از تو اینا یه گروه در اومد گفتن ما میخوایم نهضت بازگشت انجیل رو داشته باشیم، اما شخصی، نه آخون، نه روحانی، نه کشیش.
اینا اسمی هم گرفتن آقای دکتر.
همین اونجلیستا.
نه میگن در بدو امر همین اسمو گرفتن.
بله بله، اونجلیست یعنی چی؟ همون انجیل دیگه، انجیل مجده، مجده دهندگان. اسمش مجده دهندگان.
بله بله.
یعنی لغتش بخوایم سو. یعنی اینا دارن میان مجده، چون به انجیل میخواد بگه که عیسی مسیح که اون موعود یهود بوده به ظهور پیوسته، یعنی الان ظهور کرده.
بله. یه نکته هم هست در باب همین خرافاتی بودن اینها، که میگن که ما هر قد اینجا کار کنیم ثروتمند بشیم، در جهان بعدم ثروتمندیم. ولی اگه کسی اینجا بدبخته، در جهان بعدم بدبخته.
البته خب این خیلی قشنگ گفته. یعنی مثلا من معتقدم علم اون موقعی کاملا به ظهور میرسه که بتونید یه بچه 10 ساله رو بفهمونید. این بله. خیلی مهمه.
بله.
ولی خب این در حقیقت نتیجه اون برداشتی که اینا دارن. چون اینا حالا راجع آخرت یه بحث دیگه ای دارن. چون اصلا آخرت هست یا نه، روز داوری رو اینا از به اصطلاح پارادایز رو از زرتوش در دوران اسارت بابلی گرفتن. از ایران گرفتن. پارادایز یا پردیس که میگیم، پردیس بهشت دیگه.
بله بله.
اصلا مینو حتی در اسلام معنویت از مینویت گرفته شده. معرب مینویته. ما در زرتوش دو تا دنیا داریم. گیتی و مینو. گیتی مادیه، مینو غیر مادی.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر کمیجانی. بس به نوعی ناتمام ماند، انشاءالله تلاش کنیم که در سایر برنامه‌های تاریخنامه باز هم بهش بپردازیم انشاءالله. باز من تاکید میکنم شنوندگان عزیز بدونن که ما در این برنامه یه نگاه کاملا گذرا داشتیم و داریم به موضوع اوانجلیسم. انشالله در برنامه دیگری از برنامه تاریخ نامه باز هم پیگیر موضوع خواهیم شد. آقای دکتر شما نکته‌ای دارین بفرمایید.
من فقط می‌خواستم بگم نتیجه این سه جلسه بحث ما این شد که اوانجلیست ها کیا هستن؟ یه کسایی هستن که مؤمنن.
بله.
ولی دیگه میگن دین نه نهای متخصص و روحانیش.
بله.
توی کشور ما هم الان این تو گروه‌های 20-25 سالی که هستن، حتی تو بین مؤمنین که میان دین بدون روحانیش، بدون متخصصش، و بعد اینا خودکامه خیلی کارا میکنن که الان هم همینا اوانجلیست‌ها همینا هستن.
بله.
که در دنیا دارن کار میکنن.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما شنوندگان گرامی، هم تشکر میکنم به واسطه همراهیتون با تاریخنامه امروز. تهیه کننده برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی بودن، سرکار خانم زهرا یاقوتی به عنوان هماهنگی برنامه، من پژمان کریمی خدمتگزار شما. انشالله که توفیق باشه باز هم از طریق تاریخنامه شبکه گفتگو خدمتگزار شما باشیم. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که تاریخنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. به دقایق پایانی این نوبت کاری به وقت گفتگوی رادیو گفتگو داریم نزدیک میشیم. لازم میدونم تقدیر و تشکر بکنم از همراهی تمام شما گرامیان شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، اما همکاران محترمم رو در این نوبت کاری خدمتتون معرفی میکنم. صدا بردار شهلا صوفی، هماهنگی و ارتباطات بانو داوری، تهیه کننده علی نوبخت، و ارادتمند تک تک شما همیاران محترم بنده امین زیاد. از خدای بزرگ توفیق روز افسون در تمام مراحل زندگی رو برای تک تک شما همیاران محترمم خواستارم و تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. لطفاً همکاران بنده رو در نوبت بعدی کاری روی موج گفتگو همراهی بفرمایید. تا حضوری دوباره، خدا یار و نگهدار شما. روز خوش. خداحافظ.